سخنران امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم کارلا از کشور آمریکا با هوشیاری 28 سال، مترجم بارباد عزیز، موضوع تجربه، نیرو، امید چه شد و الان چگونه است. در ضمن دوستان به خاطر داشته باشید که فایل سخنرانی امشب در سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد که شما عزیزان میتونید اونجا هم بشنوید. باربو جان، جلسه در اختیار شماست. من مایکمو میبندم.
کارلا.
Yes.
Let's roll.
Okay. All right. Hi, I'm Carla. I'm an alcoholic. I just need to first say this. Thank you so much, Barbad, for having me speak today. AA is amazing. I'm sitting here at my home in Los Angeles having a meeting in Iran, which I, in my wildest dreams, would never think that I could do that. And you know, I think thanks to COVID, unfortunately, we've all got accustomed to this. And I have so many friends from around the world because of this.
Hang on. So let me tell you one thing before we go any further. Just keep it short so I can remember the things you say so I can translate them.
Oh, OK. Great. Yeah. Perfect.
Okay. So hang on. Let me translate so far what you said so far.
OK.
میگن که سلام عرض میکنم، من کارلا هستم و اولا که خواستش تشکر باربود تشکر میکنم که من امشب دعوت کرد و دوم این که ای خیلی چیز خفنیه از این بابت که خب مثلا از زوم استفاده میکنه، بخاطر متاسفانه که این کرونا اتفاق افتاد، ولی این خوبی هم داشتش که من الان تو خونم توی یه جا دیگه اصلا نشستم و یه جا دیگه یه جلسه دارم میرم و این خارق‌العاده است. Okay.
Okay. Sorry, I didn't realize that. So
I thought you were going to keep going without translation.
Okay. So I have to start with a little story real quick. I had a nightmare last night about Barbad. it was the morning that I'm supposed to speak and I couldn't find my computer or my phone. So I started receiving telegraphs from him in full, like, where are you mode. And I just had to share that because the last person on this earth that would yell at me would be him.
But I'm gonna yell at you.
Yeah.
و میگن که من دیشب یه کابوس دیدم در مورد من، در مورد بارگود، که میگه من پیداش نمی کردم، یعنی گوشیم گم شده بود، موبایلم هم گم شده بود، امروز هم باید سخنرانی می کردم و هی داشت تکس میاد به هم که کجای جا نمیاد. Okay.
Okay. So like I said, I'm Carla, I'm alcoholic. I have, oh gosh, sometimes I want to start now and go backwards. And I think that sometimes because then I can change the story, but I can't. My story is this. I earned my seat here. I believe that I was an alcoholic from the get-go when I was a young girl.
Hang on, so
perfect. If you can do that for me whenever you need to translate, that would be great.
It would be one, if you go one sentence by one, that would be great so I can memorize all of it.
Okay.
و میگن که خب من یه وقته اول گفتش خب من کارلا هستم یه الکلی و یه وقته دوست دارم که از آخر به اول برم داستانم، به جای اینکه از اول به آخر بیام و از این بابت که خب یه وقته فکر کنم شاید بتونم مثلا یه جایشو عوض بکنم و اینو گفتش که من صندلیمو اینجا به دست آوردم، یعنی واسش سختیاشو کشیدم و اینجا اومدم. اوکی.
اوکی. I grew up in a household that I was a latchkey kid, which means somebody who didn't have parental oversight.
So your parents were like watching over you so much?
No, they were not watching over me. So I was a latchkey kid that kind of like, you know, did whatever they wanted at a very early age.
Okay. و میگه که خب من از همون جوانی هم این مریضی و همون بچگی من بودم، وقتی دختر بچه بودم مریضی رو داشتم با خودم، الکلیسم. و میگه توی خانواده بزرگ شدم که یه جورایی کسی مثلا حواسش به من نبود، یه جورایی هر کاری دلم میخواست میکردم و کسی هم مثلا نبود بگه چیکار داری میکنی بچه و این چیزا. Okay.
And what I can remember for always is that even before I started drinking, I was always in fear.
و میگن یه چیزو یادمه همیشه، حتی قبل اینکه شروع به مشروب خوردن بکنم، اینه که همیشه من تو ترس شدید زندگی می‌کردم، همیشه ترس داشتم. Okay?
Yeah. I was before I knew what it was, I had low self-worth and some self-loathing when I was a child. I realize in retrospect that I was an alcoholic when I would ask my mother when I was a little girl if she can see the black hole, and she would ask me, what do you mean the black hole? And I said, at night and during the day I see this big black hole. And she said, oh honey, there's no such thing as monsters. And what I realized is that what I was seeing and feeling is a black pit of godlessness and fear. And, okay,
hang on. و میگن که خب من از همون بچگی احترام نفس خیلی پایینی داشتم، پر از خشم بودم. و از اینجا شروع شد که خب من از همون اول از مادرم پرسیدم که میتونی اون سیاه چاله رو ببینی؟ و مادرم هم میپرسید که کدوم سیاه‌چاله، وقتی خیلی بچه بودش. و من میگه که من میگودم هم اون. و در نهایت مادرم من گفتش که عزیزم هیچ حیلا و جونور ترسناکی وجود نداره. و من بعدم فهمیدم که اون سیاه‌چاله که من شبا میدیدم، یعنی ترس میدیدم، در اصل اون خلأ بی خدایی که تو من بوده بودش، در اصل این بوده. اوکی؟
اوکی. So I kind of forget where I was.
The black hole and the goddess.
Oh, yes. So I always had that. What I realized was that I grew up in a family that was loving, but my parents didn't love each other. So there was always this extreme anger and resentment in the house that frightened me. And I needed... Sure.
Okay. I'm sorry. I just can't stop you. You're like going really well. I just want to keep letting you go without translating in the middle. But میگن که خب من همیشه این داستان رو داشتم با خودم. این چیز همیشه تو من بود از بچگی. و توی خانواده‌ای بودم که حالا عشقش زیاد بود، ولی پدر مادرم هم دیگر دوست نداشتن اصلا، و همش توش دعوا و رنجش و خشم و این چیزا توش بود. Okay.
Okay. So I grew up with not a good understanding of what need or love was. Which was very lonely and very scary. I took my first drink when I was 12 years old. And when I say drink, it was actually a bottle of 151. And that was how my alcoholism was.
Okay,
sure.
Okay. و میگم با فهم کمی از عشق و نیاز، به خاطر این داستان که تو خونه‌شون بوده بزرگ شدم، که خیلی ترسناک و غمگین و پر از حس تنهایی بوده. و اولین باری که مشروب خورده 12 سالش بوده، میگم اولین بار 12 سالم خوردم. و مثلا اینجوری نبود برم یک پیک بخورم، یه بطری یک پنجه که بطری بود، خیلی جالبیه، میگه یه بطری از اون بودکار من خوردم و الکلیسمم اینجوری بود، مثلا بار اول یه بطری خوردم. اوکی.
So from the ages of 12, I'm going to sort of keep my drinking stuff short so I can get into, just to let you know, borrow the good side. From the ages of 12 to 26, I used drugs, alcohol, food, and whatever I can to fill my hole. Do you want to translate?
Yeah, sure. That's the perfect pause. و میگن که از سن 12 سال تا 26 سال من هم پرخوری میکردم، هم مواد میزدم، هم مشروب میخوردم که بتونم خلأم رو پر بکنم. و حالا اینم گفتش که اون دوره مشروب خوری خیلی کوتاه میگم که بتونم به اون رسمت خوب و قشنگ زندگی برسم. اوکی.
اوکی. So during my there was a lot of fun times. But clearly, and also times of I was a binge drinker or a binge drug user, I just never knew what was going to happen with my alcoholism. I didn't know when I went out how that night I was going to stuff my self-loathing or how I was going to try to create some self-worth, which generally meant being with the wrong people, the wrong men, and using drugs and alcohol.
و میگن که خب دوران باحال توش زیاد بود، دورانی بود ادواری مصرف میکردم، مواد و مشروب و اینا، یه دوره میزدم یه دوره نمیزدم. و میگه خب نمیدونستم واقعا چی پیش میاد، همه چی غیر منتظره بود. مثلا اون موقع که میرفتم شب میرفتم بیرون اشغال، خدا میدونست چی میشه، یعنی هر اتفاق ممکن بود بیفته که من بتونم خلای درونی رو پر بکنم. و معمولا اینجوری بود که خب خیلی مرده اشتباهی اومدن اینجوری تو زندگی. اوکی.
اوکی. So that led me to a lot of I want to say bad choices, but I was blessed. I know this sounds crazy. I was blessed that God took care of me during my drinking and using. And always during that time, I sort of felt him in my life. When I say God, I use that all-encompassing, like the universe. So for me, that's what that's about.
Okay. و میگن که خب داستان اینجا بود که مدد تو همه اون داستان ها دارم خواست بگم انتخابات اشتباه زیاد بوده، ولی اینجوری میگم که خدا همیشه هم من نگهداری کردش و مراقب من بوده و همیشه یه جورایی حضورش رو حس میکردم. و وقتی کلمه خدا رو میگم یه جوری که برای من انگار مثلا با دنیا و کائنات یکیه. اوکی.
اوکی. سو So I have stories like everyone else does with their drinking and their drug use. And some was fun, some was crazy. But when I became in my early 20s, that's when my drinking was binging from like, you know, Thursday through Saturday or it just turned very... all the time during the week. The weekends got longer. And my experiences with alcoholism became more empty, especially when I started using cocaine. Can I talk about that?
Yeah, sure.
Okay. Especially when I started using cocaine. I'm so grateful for that because that's really what brought me to sobriety.
و میگن که خب من هم داستان زدن نزدنه زیادی داشتم و اتفاقات فان و تلخ و این چیزایی که افتاد تو دوران مصرف مثل همتون. و میگه که توی اوائل 20 سالگیم دورم، یعنی مصرفم از حالت ادواری طور که مثلا چهارشنبه پنجشنبه و آخر هفته و اینجوری استفاده بکنم، شد دیگه کم کم یه سر و شدید و هی تاریک و تاریکتر شد. مخصوصا ترجمه وقت خیلی ترسناک شد که شروع کردم به کوک زدن و از اونجا بود که دیگه خیلی وضعش خراب میشد و من خیلی بابتش خوشحالم، بابت اینکه اون چیزی بود که منو به دوره هوشیاری آورد. اوکی.
Great. So I'm sure you heard the term planting the seed. And when I was around 22 years old, there was a gentleman who asked me out on a date, as I thought.
How old were you?
I was 22 at the time. And he was very handsome and he rode a motorcycle. And I was very excited. So he picked me up the next night. The reason why he asked me out on a date is because I was at a parking lot in a bar, at a bar, doing circles. And when I say circles, I mean, I wasn't in a car doing donuts. I was actually just circling my whole body around because I was so drunk. And he saw me and then asked, said, am I okay? And then he asked me out for a date the next night.
Okay, he was really lucky to find someone like you. و میگه که خب مطمئنم همه توی کلمه این که مثلا اون نطفهش تو سرم کاشته شده شنیدیم. میگه من 22 سالم بود توی یه باری داشتم واسه خودم مشروب میخوردم و اینا که یه آقای اومد من باش برم بیرون و خواست که باش بره بیرون، با هم رفتن بیرون. حالا یارم یه آدم خوشتیپی بوده، بایکر موتورسوار بوده و این حرفا، و میگه من خیلی حال کردم، خیلی خوشحال بودم به خاطر این داستان، خیلی خوشم میومد از اون طرف. و میگه دلیلی که اون آدم از من این درخواست کرد که حالا باش برم بیرون این بودش که من انقدر مست بودم که تو پارکینگ اون بار، یعنی با ماشینم نه، داشتم دور خودم قشنگ پیاده واسه بودم، داشتم دور خودم میچرخیدم. اوکی.
So he picked me up the next night on his motorcycle and he said, do you mind if we stop off somewhere before dinner? I said, not at all. And he took me to this room that was old and dark and dank, smoky old guys there with these things on the wall that said, one day at a time, take it easy. And I realized, he looked at me and he said, I'm an alcoholic in recovery and this is an AA meeting. So what I thought was a date was he was actually 12-stepping me. And that was planting the seed. And to this day, I'm grateful for him.
I'm grateful for him that you're here now. و میگه که خب اون شب من رو با موتورش برد بیرون و گفتش که خب میشه قبل اینکه بریم مثل شام یه جا دیگه واسیم. و رفتیم اونجا که این منو برد یه اتاق تاری که بعد بوی نمناک بود که ما رو دیوارش زده بود فقط برای امروز. بعد به من گفت آره من الکلیم و اینجا هم جلسه ای ای و این حرفا. و اون روز اون نطفه تو سر من کاشته شد و من خیلی خوشحالم به خاطر اون شب که در نهایت شاید دیگه اون نطفه تو سر من کاشته شدش و آخرش پاک شدم. اوکی.
Okay. So he planted the seed for me, which was terrific. So over the next 4 years, I was able to use alcohol AA as a resource when I felt too guilty about my drinking. I would just go to an AA meeting pretty much drunk or coming down off of something. At the age of yes. So I used it as a crutch. So the seed was planted. And I'm just going to get sober right now. So at the age of 26, I found myself crawling out of a van at 8 a.m. in the morning with high heels and stained lipstick.
Hang on.
Okay.
Hold on there. I was just like that. I used AAs just like that. و میگن که تا 4 سال بعدش من اصلا قصد پاک شدن نداشتم، میرفتم جلسات و خب اینجوری بودش که هر موقع احساس گناه میکردم راجع به مصرف کردنم و خیلی مست بودنم و این حرفا، میرفتم اونجا و یه جورایی وقتی خیلی مثلا نشه بودم یا داشتم میومدم پایین و خیلی حالم خراب بود بیشتر میرفتم اونجا، تا اینکه تو سن 26 سالگی خودم رو ساعت 8 صبح در حالی که داشتم از یه ون با پاشنه بلند و رژ لب در و داغون این ورم ور رفته پایین میومدم پیدا کردم و علاقه هاشون پس بگیرم. اوکی
Sorry, just thinking where I was.
Coming off of a van at 8 a.m. with high heels. And,
yes. And so I realized as I was crossing the bridge to go home that I couldn't do this anymore. I couldn't live my life like this anymore. And so I went to an AA meeting 3 hours early and just sat there and cried on a pew because it was in a church. I found myself a sponsor. And I did everything that you're supposed to do. I had commitments. I greeted. I made coffee. I did cake. I was doing the steps. But what I didn't do, and I don't know if there's any newcomers here, but if they are, or just anyone, what I didn't do was I didn't tell people exactly how I was feeling. And when even my sponsor or other people were like, how are you doing? I knew what to say. I'm doing great. I'm doing this meeting and I'm on this step. But what was the truth was I was scared. I was scared shitless and in fear. And I didn't share that. So I wasn't honest.
Hang on. و میگن که خب و موقع در حالی داشتم اگه پول رد میشدم این حس بهم دست داری حس فهمیدم که دیگه نمیتونم زندگی کنم و رفتم به یه جلسه، اونم 3 ساعت زودتر که توی یه کلیسا بودش، توی کم صندلی توره کلیسای میکرد توره، رفتم روی یکی از اونها نشستم، گریه کردم کلی و این حرفا و شروع کردم به حالت داستان جلسه رفتن این حرفا. رفتم جلسه، راهنما گرفتم، خدمت گرفتم، قهوه درست میکردم، کیک میآوردم میدادم، هر کاری کمی کاری که باید میکردم، قدم کار کردم، همه رو داشتم انجام میدادم. ولی کاری که نکردم که اینم الان عنوان کرد که حالا نمیدونم آیا تازه واردی هست توی جلسه یا نه، گفت ولی کاری که نکردم این بودش که ببخشید، کاری که نکردم بود که به بقیه نمیگفتم دقیقا چه حسی دارم، یعنی چه داره بر من میگذره. اینو به هیچکی نمیگفت، هر کی منو پرسید تو چه حالی هستی گفتم که آره خیلی خوبم، همه چی ردیفه، در این قدم رو انجام میدم یا دارم فلان کار رو میکنم، ولی اصلا حالم رو نمیگفتم و حالم خوب نبود و در اصل این بود که خیلی ترسیده بودم، یعنی به شدت ترسیده بودم و من اینو به هیچکی نمیگفتم. اوکی.
Okay. So what I learned with that was you have to be honest. And you have to be honest with yourself and not afraid. Because what happened, of course, is I relapsed 9 months later. It was only for a night. And it was a little bit of wine and a little bit of drugs, a cocaine. And what happened was I got that and I went to a friend's house who didn't know what I was doing, and I was doing coke in her bathroom, and literally God came into my life at that moment, and he gave me, I saw my future life flash before my eyes, not my past, but my future life. And at that time, I was 26 or 27, and I saw literally what I was going to be like at 45, what I was going to be at 30, what I was going to be at 50, and I realized that I was going to be exactly the same and worse if I didn't stop right away. And so I literally threw everything away and went back to AA the next day. And that's when God relieved me of my cravings for alcoholism or alcohol and drugs.
و میگه که خب ناصادق بودم و فهمیدم که باید صادق باشم و نترسم از صادق بودم. و اتفاقی که افتاد این بودش که خب 9 ماه بعد زدم، حتی فقط واسه یه شب زدم، طولانی نشد. میگه داشتم کوکائین میزدم و داریم حالا ودکا میزده و میگه رفتم خونه که دوستام که بعد تو حموم همون داشتم کوک میزدم اونجا دوباره. و تو این گیر و واگیر یه دفعه اتفاقی افتاد تون که انگار خدا یه اومد تو زندگیم و اینجور شد که یه جورایی این لحظه رو از آیندم، یعنی تمام زندگیم جو عجل چشام رد شد، آیندرم دیدم که اینجوری شدش که مثلا متوجه شدم که من اگه از اینی که هستم همینجوری نمونم خیلی از این حتی بدترم با این وضعیت ادامه بدم. تا سن حالا زیادی هم طول نخواهد کشید، 30 سال 45 سال اینا رو یه جورایی تو ذهنم دیدم یه آیندم که چه بله قرار سرم بیاد. و حدود 26 سالم بود که اینو دیدم و همون موقع بود که دیگه تمامش کردم، رفتم AA و رفتم جلسه و دیگه اون یه جورایی اون وسوسه و میل به مصرف از من اصلا گرفته شد در عرض یه شب. اوکی
great. And when I say relieved, I actually mean a conscious contact with God. That's what happened. And that's what I strive to continue to keep today. I've been sober since, which I'll actually be 28 years sober this month, or in September. Knock on wood.
اوکی. و میگه که خب میگه وقتی که میگم که اون وسوسه ازم گرفته شد و اینا رفتش، یعنی این که خب یه رابطه آگاهانه با خدا پیدا کردم و چیزی که تا الان هم دارم روش کار میکنم به حفظش بکنم اینه، در اصل چیزی که پیدا کردم اینه. و خب میگن که حالا از اون موقع تا حالا پاک بودم و تقریبا حالا اولوش ماه سپتامبر، توی ماه سپتامبر، یعنی ماه دیگه چند روز دیگه میشم 28 سال هوشیار و پاک. اوکی
اوکی. So I sort of forgot where I left off.
From the part that like you trying to maintain that conscious contact with God. Yeah, and you're going to have 28 years in September.
Thank you. Thank you, sir. God, so sorry.
You're awesome.
Okay. So these 28 years have not been perfect. Sobriety is the best thing that's ever happened to me. AA and all of you, it's the best thing that's ever happened to me, but it hasn't been perfect, just like life. I mean, there were times in the 28 years where I made really bad decisions, you know, dated the wrong people because I still didn't have self-love or self-worth, and I still had self-loathing. Throughout my beginning of my sobriety, and when I say my beginning, I mean the first 15 years maybe, and it's a daily work, you know, it's works in progress. I'll stop there.
How are you comfortable? But if you stop there, that would be awesome.
Okay.
و میگه که خب این 28 سال نمیگم عالی بوده، ولی پاکی بهترین چیزی بوده که برام اتفاق افتاده. ای و شماها بهترین اتفاق زندگی من بودین. میگه تو این 28 سال تصمیمات بد زیاد گرفتم که مخصوصا تو 15 سال اولش خیلی عادت، خیلی با مرده اشتباهی بیرون رفتم، خیلی کار اشتباهی کردم. و میگه دلیلش این بودش که خب هنوز هم اون موقع و هم همین الان هم پر از یعنی هم خشم و احترام به نفس پایین همیشه با من تون بوده، یعنی چیزی نبوده که مثلا بگم کلا رفته درمان شد و تموم شد و این چیزا، همیشه تون بوده. و خب یه سری اتفاقات بعدم به تم افتاده دیگه تو این دوران. اوکی.
So when I say works in progress, I mean, during my 28 years, there was times where I was sober adjacent, meaning I really wasn't working a program, but all my friends were sober, so I felt okay. But if you compare sober adjacent to being sober, sober is having a connection with God, and sober adjacent is being a dry drunk, relatively.
Hang on, please. و میگه که خب وقتی این بهبودی پروسه دائمیه، یعنی همیشه باید انجام بشه، و وقتی میگم یه پروسه دائمیه منظورم اینه که خب مثلا من دوره هایی بوده یه جورایی پاک، یعنی خشک پاک بودم، یعنی قدم کار نمی کردم و خب از این وقت فقط پاک بودم که خب چون دوستام هم هوشیار بودن گفتم خب اوکی بس منم هستم بی منم میمونم، و دوره هایی هم بوده که قدم کار کردم و تفاوتش خب توی این بوده که خب دوره هایی که قدم کار کردم حالا تو زندگی بوده نقششو میدیدم و زندگی خیلی بهتر میچرخیده، حالا هم بهتر بوده و خب خیلی بهتر از پاکی خشکه. اوکی
So realizing this, you know, that you can bottom out emotionally in without taking a drink. I realized that because I bottomed out with like depression. I bottomed out with just the choices that I was making and felt very lonely and fearful. I mean, way into my like 15 years of sobriety. I didn't drink, but again, what I realized is I was doing the same thing that I did my first try. I wasn't being totally honest with myself, and I lost that conscious contact with God.
و خب میگن که اینو فهمیدم که شما احساسی هم میتونی با آخر خط برسی، یعنی فقط این نیست که مثلا بری بزنی با آخر خط برسی، و تو اون دوران من هیچی مصرف نکردم، ولی خب اون 15 سال اول مخصوصا با افسردگی و با افسردگی به آخر خط رسیدم، با تصمیمات اشتباه هم با آخر خط رسیدم و اینو فهمیدم که با آخر خط رسیدن یعنی فقط این نیست شما برید با مواد زدن و مشروب خوردن مثلا خودتو از بین ببری، یعنی تو پاکی هم میتونی با قدم کار نکردن و توی برنامه نبودن این اتفاق برات بیفته. و برای من اینجوری بود که خب من تو اون دسته اول واقعا صادق نبودم، یعنی نمیتونستم هم صادق باشم. اوکی
So there are things that I've done to help myself in sobriety that aren't AA related, with therapy and things like that. That's my belief that it's great if you need it, and boy did I ever. So once I started getting into therapy and working my steps again with a new sponsor and creating a conscious contact with God, my life got better. That self-loathing became smaller. I mean, 1 ounce of self-loathing is, you know, a drop in the pond, it's a pond, you know, but it's progress. But what I did do is by being honest again and really coming face to face with that I didn't love myself the way that I should have. And I was still fearful from childhood. I went to therapy over that, and things got better for me. Let me say this, because also I'm working a program. It wasn't just therapy. Therapy got me to realize I wasn't working my program. So when I did, things started getting better for me at about 15 years ago. And just to throw this in, that's about when I met Natasha, I would say.
Am I ever going to enter your story without a nightmare again?
Oh my God, of course, of course. Yeah.
Hang on, let me translate so far. میگن که خب حالا کارای تو پاکی برای کمک کردن به خودم دارم که حالا زیاد ربطی به ای نداره، ولی خب میگم حالا رفتم روان درمانی و بعد با یه راهنمای جدید شروع کردم به قدم کار کردن چون روانشناس رفته بوده و میگن این قدم کار کردنه باعث شد که دوباره بتونم یه رابطه آگاهانه با نیروی برترم به وجود بیارم که این باعث شد زندگیم بهتر بشه و باعث شد یه جور خشمی که خودم داشتم، اون خودخوریه که تو خودم داشتم، اون از بین بره، یه خود کم بشه، نه که تبدیل بره، و خب این خودش یه پیشرفت بود برای من. و خب این کاری که کردم این بود که با صادق بودم با خودم فهمیدم که خودم اونجوری که باید دوست بدارم دوست نداشتم، حالا پر از ترسم توی کودکیم بودم و این ترسام همچنان با من بوده، با من می اومده. و حالا کاری که در از روان درمانی واسه من کرد این بود که فهمیدم من برنامه رو درست کردم، یعنی اولا همون باز برگشتم به قدم کار کردم و فهمیدم که این قدم ها رو خب من باید درستر و بهتر کار بکنم و این کاری بودش که کردم دیگه. و میگه که بعد از 15 سال هوشیاریش نتاشا رو دید که اینجا هست توی جلسه و خیلی دوست و داره دست کن میده و خب ادامهش میپس بگیر. And you're tormenting us with your beauty, Tosh. Okay, go on.
So for me, it all boils down to honesty. I have to be honest with myself and I have to be with God in order for me to be right-minded. That also equals, for me, honesty equals intimacy. And when I say that, this is the corny phrase, into me I see, because that's honesty. And so I need to remember that intimacy with myself and with God and with everyone who's in my life is just the root of honesty.
وقتی به صداقت رسیدم، حالا این بودش که فهمیدم بالاخره باید با خودم خدا صادق می بودم که این سلامت عقلتون بمونه، یعنی پیشم بمونه. و اینو در نهایت فهمیدم که در اصل یه جورایی من میگم حالا سلامت چی؟ صمیمیت و این صداقت با هم مساوی هستن، چون که یه جورایی میشه گفتش که در از صداقت همون ریشهش میشه صمیمیت با خودم، خدا و تمام آدمایی که دور و برم هستن. All right.
Okay. So I stay straight with God. And it's like this morning, you know, I just wake up and I say, you know, just speak through me today. Sometimes it doesn't need to be specific. It could be whatever I need. But I need him to speak through me on a daily basis, that I know.
Just like when you had a nightmare about me. میگه که خب من امروز سعی میکنم که دیگه با خدا صادق بمونم. مثلا امروز صبح که خواب پا شدم و گفتم کمکم کن، حالا یعنی امروزم کمکم کن که امروزم بگذرونم. حالا همیشه میتونه نباشه، یعنی در اصل اینجوری باید بشه خدا از درون با هم صحبت بکنم بگه چی کار بکنم، ولی میگه حالا همیشه هم میتونه فقط این نه، میتونه چیز دیگه باشه، میتونه چیز باشه که مثلا شما در موردش کمک میخواین بدونین یا بدونین چی کار بکنین. Okay.
Okay. So regarding intimacy, that was a real hard, or that is a very hard thing for me to learn, was intimacy with true intimacy with other people, without keeping myself from arm's length. I had to work on that through therapy. And through the steps into learning how to become intimate with people. Again, because I was fearful. What happened there? I'll stop there and you could.
و میگه که در مورد صمیمیت چیزی که برای من حالا وجود داشت و میگن که در مورد صمیمیت چیزی که برای من وجود داشت این بودش که خب صمیمیت خیلی چیز سختی بود برای من داشتنش، یعنی هم با یعنی با آدمای دیگه مخصوصا، یعنی اصلا نمیتونست که چیز ساده باشه و صمیمی باشه و دلیلش این بودش که پر از ترس بوده، مثلا از دوران بچگی شد تجربه بدی داشته. من یه چیزی که خیلی تو این زمینه بهم کمک کرد همون اون روان درمانی همون روانشناس و قدم کار کردنه بوده که بهش کمک کرده تو این داستان.
So I found myself, I'm going to backtrack a little bit, around 2010 I found myself getting out of a relationship that I had for 10 years that was in my sobriety. And it was a very bad choice of mine. I have what you call the I don't matter syndrome. So what I would do would pick men that I couldn't matter to because they had other priorities. Whether it was children, an ex-wife, a wife, anything. I would choose people who I couldn't possibly matter to because I wasn't first. So I'll stop there and then you could.
Okay. But you seem really uncertain when to stop. It's fine. If I were ever getting... Yeah, I was like losing track with you. I'm going to tell you to stop.
Okay.
Yeah, just be sure and certain. You're awesome. You're going to rock it. Okay. و میگن که توی 2010 داشتم از یه رابطه 10 ساله که توی پاکی من بودش بیرون می اومدم که خب یه انتقاض اشتباهی بود کنن. و خب اون موقع من این داستان رو با خودم داشتم که این سندروم رو داشتم که من اصلا مهم نیستم. و هی سعی میکردم خودم با آدم های دیگه پر بکنم و خب نتیجه شدم تو انتخاب اشتباه و خب در پی اینکه حالا خودم با آدم های دیگه پر میکردم اینجوری بودش خب این آدم که مرده اشتباه میوردم تو زندگیم حالا به هر دلیل اینا رو میوردم و اصلا خودم رو نگاه نمیکردم که خب پس من چی؟ من این وسط مهم نیستم اصلا این دار و نتیجه شم این شد. Okay.
So after that relationship broke up, I realized that I still were repeating my old patterns from when I was a child and my patterns that my parents had. So I literally didn't date for 9 years because I really wanted to work on myself. And that's when I applied when I rededicated myself to the program therapy, getting over my PTSD, which do you ever, you know, it's one of those. And starting slowly to create relationships with women, friends that I could really be honest with. Again, okay, Barbaud, there you go. I'll throw you in there.
Hey, hang on. Let me translate and then you throw me there. I want to be clear. I want to be bold. و میگه که از بعد از اون بریک اپی که داشتم، یعنی به هم زدم با اون حالا با اون آدمه، متوجه شدم که همون الگوهای رفتاری بچگیم و این داستانا رو دارم پیاده میکنم دوباره و همون الگوهایی که پدر مادرم دوباره میرفتن، همون الگوهای رفتاری که پدر مادرم انجام میدادن و خودم تو بچگی انجام میدادم و داشتم میرفتم و تا 9 سال با کسی قرار نذاشتم و شروع کردم رو خودم کار کردم بیشتر و رو مثلا اون چجوری ترجمه PTSD چی بگم، چایلدهود ترامایی که داشته، اون اتفاقاتی که واسش حالا حتی زنجیره اتفاقات بیشتر قاعدتا چند تا بوده واسهش افتاده، شروع کرد رو اونا کار کردن و کم کم حالا سعی کرد شروع کرد با خانومایی که میتونه باهاشون صادق باشه و باشون دوسته کم کم شروع کنه ارتباط برقرار کردن و که گفت بعد یه دفعه اتفاق افتاد و به شوخی گفتش که الان تو رو میخوام بیارم تو جریان توی داستانم. Okay, you wanted to enter me in.
I did. So, so with that said, I started slowly. And one person that I've gotten to know slowly and love is Barbad.
Really? About,
yes. And I do. I count on you when I come to the Saturday meetings to be there because you're so loving. And
I count on you to be there, and you're not there for 3 weeks.
I know. I'm so sorry.
Let me translate what you said so far.
You can blow it up too.
Yeah, I can blow it up. و میگن که یکی از آدمایی که من خیلی آروم آروم تونستم اتفاقا روش حساب بکنم و احساس صمیمیت باش دارم بنده حقی رو میگه که میگه حالا من اون موقعی که تو رو میبینم، یعنی اون روزی که تو رو همیشه میبینم در هفته، خیلی حساب میکنم و خوشحالم که تو رو میبینم. Okay.
So the other way I created intimacy slowly and started learning how to deal with that was creating boundaries, choosing people too that I knew were my people. So someone like Natasha, which is one of my best friends for over 15 years, I started doing that with my mother and my sister because those relationships had been harmed due to alcoholism. And even though I had been sober for many years, they really weren't healed. But by being honest and creating boundaries, and then intimacy, real intimacy, was able to start with that. And then eventually, I was able to start dating again. And which was in itself very odd because I'm not a dater. But I was able to meet somebody who, during COVID, who little by little, he was the right person in the sense of a really good guy. There was no wrong choice about him. He was caring. I mattered. He loved me. Okay.
It's like getting too much. و میگن که خب آروم آروم با گذاشتن حالا خط قرمز و این حرفا شروع کردم بالاخره دوباره یه جوری میگن روابطم به حالت نرمال شروع کرد در بیاد، که میگه ناتاشا مثلا یکی از دوست 15 سالشه که با هم شروع کردن و دوستن، یا میگه که شروع کردم رابطه‌ام با پدر مادرم درست کردن، که میگه از اون روابطی که خب خیلی تو دوران الکلیسم فعال آسیب دیده و مثلا باید روش کار بشه و میگه شروع کردم و اینا کار کردن و کم کم وقتی اونا بهتر شد و یه ذره زندگیم بهتر شد، دوباره در نهایت دوباره وارد رابطه شدم که خیلی هم توش اصلا خوب نیست، یعنی اصلا آدم رابطه ای طوری نبودم و نیستم و توی همین کرونا بودش که با یه مردی آشنا شدم که واقعا آدم خوبی بودش و هستش و هیچ انتخاب اشتباهی در مورد این آدم نبود، خیلی دوست داشتنی هستش و خیلی به من اهمیت میده. Okay, can I say you got married? Because you didn't say that, but I know you got married.
I'm going to say that now.
Okay.
Yeah. So when I say that we met and I mattered and he loved me, that was also because I mattered to myself finally. And I finally started loving myself because of the work that I was doing. And I was able to let go of my old patterns and my old thoughts of what relationships were supposed to be like, or what I was supposed to feel in them. And generally, I used to feel lonely, scared, and worthless in relationships. And in this relationship, I was totally opposite. So after about 2 years of dating, we ended up getting married.
Before you get married. Okay. و میگه وقتی که خب همو دیدیم در نهایت آخرش این آدم اینجوری بودش که خب به من اهمیت میداد و منو دوست داشت و میگیم به خاطر این به وجود اومد که من رو خودم کار کردم، چون خودم به خودم اهمیت بدم و کلی رو خودم کار کرده بودم که اینجوری بشه که خب من، یعنی خب من این وسط مهمون دیگه، چرا خودم میخوام با بقیه پر کنم؟ این دفعه اینجوری که خودم از درون پر شده بودم، یعنی رو خودم کار کردم و این آدم اومد، من تونستم این رابطه رو توش درست، یعنی همه چی درست پیش بره، یعنی از به خلای این آدم انتخاب نکردم. و خب در نهایت بالاخره رفتیم جلو، اون آدم هم کلی با من خوب بود و همه چی قشنگ پیش میرفت و من اهمیت میداد و در نهایت ازدواج کردیم با هم. این چند وقت پیش هم بود.
Okay. So on May 7th we ended up getting we got married, and I say that excitingly because it's a brand new life and a way of feeling. Not the marriage itself, but the building of that relationship, based on honesty and trust and just love and respect. And most importantly, kindness.
و میگن که خب هفتم می ما با هم ازدواج کردیم و اینو با هیجان زدگی دارم میگم، چون که یه خب یه زندگی جدیدیه و نه از بابت ازدواجش که یه چیز جدیدیه، بلکه ساختن یه رابطه با درست عشق و احترام و محبت متقابل، این خیلی چیز جدیدیه. اوکی.
So
I guess that's a relation therapy with you later. You seem to know everything about relationships, which
absolutely.
I suck at.
Well, you we'll work on it together. How's that? So kindness is something that I want to talk about next.
و میگه که عشق چیزیه که مورد بعدی میخوام راجعش صحبت بکنم.
We live in a crazy world, and I think our alcoholism, or my alcoholism, prevented me from being authentically kind, from the heart kind. I was kind at times, in general, often, but I feel now that kindness today is just as important as AA. And I relate this together because while I'm working the steps, while I'm having a conscious contact with God, it's impossible for me to be with God and not be kind.
Hang on. و میگه که خب توی دنیای دیوانواری زندگی میکنیم و فکر کنم الکلیسم من باعث میشه که نذاره من مهربون باشم، یعنی این مهربونی داشته باشم. و میگه که خب من درونن، یعنی ما همه هم درون آدم مهربونی هستیم، ولی و قلبن، ولی خب این الکلیسم نمیذاره اینجوری، یعنی بروزش بدیم یه جوری تو خودمون نگهش میداریم و نمیاد بیرون. و میگه من فکر میکنم این مهربونی به مهمی ای ای باشه، به مهمی خود ای ای باشه، چون امکان نداره شما بتونید یه رابطه آگاهانه و هوشیارانه و قشنگ با خود داشته باشین، اگه نتونین مهربونی بورزین حالا با بقیه و خودتون. اوکی
سو آی ایکویت سوبرایتی تو وذ کایندنس اند لایک آی سد گاد you know, and love and loving other people. If I can't express enough how I feel that we need, or I need, and we as a whole need to act out of kindness at all times. It's not only showing that you love yourself, but it's also showing that you have compassion for other people. It's also showing as alcoholics that we have that conscious contact with God. Because if we have that, if I have that conscious contact with God, that's kindness. I can't have malice in my heart or meanness in my heart if I'm practicing kindness. Now, let's get this straight. I'm not perfect. There's times when I'm upset or, I honk at people on the road, or you know, no, I.
Please, yeah. I'm really losing track this time.
Oh, sorry.
و میگه که من پاکی رو با مهربونی یه جوری مساوی میدونم و تقریبا یه جوری همین عملا خود دوست داشتن بقیه، مهر ورزیدن و همدردی با بقیه است که به ما توی پاکی کمک میکنه. اگه اینا رو نداشته باشی اصلا نمیتونی رابطه جالب و آگاهانه با خود داشته باشی، اصلا غیر ممکن میشه. اگه یعنی یه جورایی منظورش اینه که سیاه میشی از درون اگه تو خودت نپرورونی و داره دیگه، یعنی نمیتونی این رابطه رو برقرار بکنی و امکان ناپذیر هستن و اینو میگه توی خودتون باید با تمام وجود سعی بکنین که پرورش بدین و به وجود بیارین. Alright.
Okay. So I haven't been perfect, of course, but one thing that I always talk with God about in the morning is about that thanks for loving me and help me be kind throughout the day. Make that my number one priority. Because those kindnesses can change people's lives. You never know who's in pain and why. You just don't. And if you can come from a loving heart and be compassionate and kind towards other people, you can literally change their day or change the course of how they were thinking. I know it's happened to me. And so that's one of the most precious things AA has given me, is the act of being kind. And it's things that you can do from just having a conversation with somebody that you don't know. Letting somebody, okay.
Before the conversation with somebody. Okay. و میگه که خب من کامل نیستم قطعاً، و چیزی که من خودم هر روز صبح برش دعا میکنم و در خواب پامشم، میگه به خودم میگم که مرسی که دوستم داری و کمکم کن که مهربون باشم با بقیه، چون این زندگی مردم عوض میکنه. میگه شما نمیدونی که کی داره درد میکشه و اصلا به چه دلیل داره درد میکشه و کی حالش خوبه، ولی اگه با عشق با مردم رفتار بکنی و با مهربونی باشون رفتار بکنی، میتونه روزشون عوض بکنه اصلا، چون اصلا شاید یه تاثیر خیلی مثبتی تو تمام زندگی اون آدم بذاره. و میگه برای خود من اتفاق افتاده و یکی از عزیزترین چیزایی که من توی AA بهش دست یافتم این توانایی عشق ورزیدن و مهربون بودن واقعی است. Okay.
So kindness comes from being kind on the road when you're driving, not honking when you want to. Having a conversation with somebody that you don't know. Letting somebody in the grocery line ahead of you. Any sort of act of kindness. But I find the more kind that you are, the more authentically compassionate that you are. And that's God's gift. Should I stop there?
Okay, we can do that since you stopped now. و میگن که خب من چیزی که مثلا دارم میگم که خب مهربانی میتونه توی رانندگی کردن و هر موقع دلت خواست بوق نزنی باشه، یا توی مکالمه با یه نفر دیگه باشه، یا حتی مثلا یکی توی صف خرید پیش خودت راه بدی باشه. ولی میگه که در نهایت چیزی که فهمیدم هرچی مهربونتر و حالت همدردانه تر با مردم برخورد بکنی خدا تو زندگی پررنگتر میشه.
Right. So kindness is basically the 12 steps and principles of Alcoholics Anonymous. I mean, once we start learning, once we start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 11 and 12, there is... I almost forgot how many steps. It was like, what? But once we start with the steps of Alcoholics Anonymous, that's our teacher. That's our teacher of learning how to be loving and kind to other people. You know, once we believe that there's a power greater than ourselves, it's hard not to rely on him, her, it. And once you know, this is what I liken it to. You know how we plant the seed of Alcoholics Anonymous into people? You know, we just plant that little
seed. Before we plant the seed.
Okay.
و میگن که خب من عملا فهمیدم که کل 12 قدم و اصول برنامه عملا میتونم بگم همش تو مهربونی و عشق خلاصه میشه تو تمام ای ای. و میگه که خب شما وقتی تمام 12 قدم شروع، یعنی از 1 تا 12 شروع میکنی به انجام دادن قدم ها، در نهایت اینو میخواد یاد بده که عشق و محبت و همدردی با بقیه است که یعنی شیوه زندگی کردنه. در اصل اینو میخواد یاد بده. و خب بالاخره شما ببین وقتی میفهمی که این نیروی برتری وجود داره، دیگه خیلی سخت میشه که بخوای به اون نیرو تکیه نکنی. All right.
So it's like planting the seed of AA into someone's life. When you get a taste of God, one small little taste of God, it's impossible for that to go away. You might not act on it all the time, but it actually grows just like the seed of Alcoholics Anonymous, just like that seed. It's that seed of God. It's that seed of kindness. It's that seed of self-love. You get a drop of that, just a remote feeling. And it's so beautiful that it's impossible not to work towards becoming that. Is it possible to doubt that it exists because you felt that self-love?
و میگن که خب مثل کاشتن دونه AA میمونه دارن تو سری یه نفر. وقتی که میچشیش، یعنی دیدی مثلا دیگه تو برنامه میزنی دیگه مثلا دیگه حال نمیده، همه چی به هم میریزه. میگه منظورش اینه که وقتی خدا یه ذره خدا رو میچشی دیگه اصلا غیر ممکن میشه که مثلا عملا توت رشد نکنه و دونه توت کاشته شده. میگه ممکن اون موقع نفهمی اون دونه عشق و مهربونی و خدا رو، ولی بعد از یه جهت یه غیر ممکن میشه برات حس نکردنش، یعنی همیشه توت هست و اصلا دیگه بدون اون دیگه نمیتونی زندگی بکنی و از کم کم به یه جایی میرسی دیگه مرتب مجبور روش کار بکنی، چون اون نقطه ای که این شروع شده، یعنی از یه نقطه آخر شروع میشه دیگه و تو به وجود میاد و کم کم تو رشد میکنه. اوکی
باربا جان ببخشید. باربا عزیز لطف کن به دوست تجربه دهنده بگو که بودن یه 10-15 دقیقه هم هست که من دلم نیومد مایکو باز کنم، اضافه دارن از وقت صحبت میکنن. نهایت 1 دقیقه دیگه تمومش کنن. مرسی.
Carla, they've been telling me like they didn't want to stop you because you were doing really great, but like we reached the end, like you've got about like 1 or 2 minutes left.
Okay, great. I'll wrap it up.
Okay.
Thank you. So basically, to wrap it up, I wouldn't be here today without Alcoholics Anonymous. I wouldn't be able to be here today without my connection to God. The one thing that I'll just leave with is, no matter how long you've been sober, 5 days, 1 day, 10 years, whatever, always remember to be honest with yourself. And I say that as a reminder to myself, because again, intimacy equals honesty equals God and a connection to God. And if it wasn't for my connection to God, and knowing that, yeah, I would not be sitting here at 27 years sober, sharing my life with you. I just want to say thank you so much. And I apologize if I was all over the place. This was a different format for me, but I loved it. Thank you so much.
That was fucking awesome. I wish I would have had to stop you for translation. You did really well, and I really wish you could go on. That was awesome. Thanks for coming.
Oh, thank you so much.
Let me translate what you just said so far. The rest of the meeting is going to be in Persian, but you are so welcome to stick around, you and Tosh and Raj and everybody who came to the tonight or morning your time. Yay. خب آخرین چیزی هم که میگه گفتش برای ختامش هم اینو میگم که من بدون ایه اینجا نبودم. اگه ارتباطم با خدا نبود نمیتونستم اینجا باشم. مهم نیست چند وقت هوشیاری داری و پاکی. اگه این صداقت رو نداشته باشی نمیتونی بری ادامه بدی. و میگه همیشه با خودت صادق باش، چون صداقت که برابر یعنی مساوی با ارتباط با خدا. چون بدون این ارتباطه من نمیتونستم مدت 27 سال اینجا باشم و معذرت خواهی هم کرد به خاطر اینکه اگه خود پراکنده و اینجوری حرف زد، به خاطر اینکه گفت تا حالا این فرمتی تا حالا من سخنرانی نکرده بودم و همین تموم شد.